ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. خامنه ای خواستار مراقب بودن نسبت به ابزارهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان شد. یک مقام سازمان نظام پزشکی از تحقق نیافتن وعده های وزارت بهداشت در تسریع واکسیناسیون انتقاد کرد. و آمریکا در حال بررسی تحریم های احتمالی جدید نفتی علیه ایران است. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 28 تیر 1400 همزمان با 19 ماه جولای 2021 میلادی، امیر پوریا همراه شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت حج نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار مراقب بودن نسبت به ابزارهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان شد. علی خامنه ای در این پیام خود گفت مصائب افغانستان همه را نگران می سازد و افزود که افغانها باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاحهای جنگ نرم آمریکا در آن کشور باشند و هوشیارانه در برابر آن بایستند. این اظهارات علی خامنه ای همزمان است با خبر اعلام موجودیت یک گروه شبه نظامی با نام هشت و شیعی یا بسیج شیعیان در کابل که مسئولان دولت افغانستان آن را یک توطئه از سوی جمهوری اسلامی دانستند. محمد قاسم وفایی‌زاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان در واکنش به این خبر در توییتی نوشت دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ را گسترده تر و پیچیده تر می سازد. او از هشت و شیعی به عنوان مزدور و ابزار دست بیگانگان نام برد و نوشت تحریک کردن تهدیدات امنیتی علیه مردم افغانستان آتشی برمی افروزد که دامن ایران را نیز می گیرد. مشاور عالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی روز دوشنبه از تحقق نیافتن وعده های وزارت بهداشت برای تسریع واکسیناسیون و رونمایی متعدد واکسن های داخلی از قبل از تولید آنها انتقاد کرد. علی تاجرنیا در مورد ورود واکسن‌های داخلی به مرحله تزریق گفته وزارت بهداشت با طرح به اصطلاح موش آزمایشگاهی و عدم همکاری با کشورهای تولید کننده واکسن در مراحل مطالعاتی از اقدام به موقع برای خرید واکسن سر باز زده است. به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در این جلسه در پاسخ گفت سیاست استفاده نکردن از واکسن‌های کرونا قبل از تایید آنها و در مراحل کارآزمایی بالینی یک سیاست حاکمیتی بود که همه نهادهای بالادستی و البته وزارت بهداشت بر سر آن توافق داشتند. واکسن برکت توسط ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید می شود. روزنامه وال استریت جورنال از قول چند منبع رسمی آمریکا گزارش داده که دولت جو بایدن در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده می‌افزاید آمریکا در نظر دارد تحریم‌های سخت‌تری علیه فروش نفت ایران به چین اعمال کند تا ایران را تشویق کند برای توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد و هزینه شکست مذاکراتی که در حال حاضر به تعلیق افتاده را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای 30 خرداد انجام شد و اخیراً عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در کمیسیون برجام اعلام کرد گفتگوهای هسته‌ای پس از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران اثر گرفته می شود. وال استریت جورنال می نویسد مذاکره کننده های آمریکایی از آوریل امسال در حال کار با اروپایی ها و دیگر شرکای بین المللی و اعضای برجام هستند تا در ازای لغو تحریم ها ایران را به تعهدات هسته‌ای بازگردانند. و اما دوشنبه 28 تیر در مجلس ایران محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت شبکه پیامرسان تلگرام به دلیل آنچه اعمال نکردن محدودیت‌های درخواست شده از جانب جمهوری اسلامی در زمینه مسائل امنیتی خواند فیلتر شده است. در این زمینه با امیر رشیدی کارشناس امور اینترنت مقیم آمریکا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا پیامرسان‌ها موظفند قوانین داخلی و امنیتی هر کشور را برای محدود کردن تبادل اطلاعات رعایت کنند؟
این که شرکت های حوزه تکنولوژی، چه پیامرسان ها، چه هر شرکت دیگه، درخواست های نهادهای قانونگذار، نهادهای نظامی و امنیتی رو دریافت میکنن و پاسخ میدن، این به خودی خود توی یک جامعه آزاد و قانونمند پدیده عجیبی نیستش. همه جا اتفاق میفته. فرض کنید که مثلا میگم شما یک محتوایی روی توییتر وجود داشته باشه که برای افراد خطر ایجاد میکنه، طبیعتاً اعمال در واقع قانون میکنن و ازشون میخوان که قوانین کشورها رو رعایت بکنن. اما در مورد ایران قصه کمی متفاوت هست، برای اینکه وقتی که این آقایون میگن که نهاد امنیتی تو ایران دنبال دزد نمیره، دنبال کسی که مثلا چایلد پورنوگرافی داره میذاره روی این شبکه‌های اجتماعی نمیره، اونا دنبال این میرن که ببینن چه کسی داره امنیت ملی با تعریف خاصی که خودشون داره، که مثلا چه میدونم یک حرف سیاسی بزنه، یک انتقادی از مقام مسئولی بکنه، میرن دنبال چنین محتوایی. و طبیعی هستش که هیچ کدوم از شرکت حوزه تکنولوژی در واقع حذف چنین محتوایی یا دادن داده‌های کاربرهایی که در واقع دارن چنین محتوایی رو منتشر میکنن رو قبول نمیکنن، مگر اینکه یک پروسه شفاف قانونی با استانداردهای بین‌المللی طی شده باشه، که خب در مورد ایران ما میدونیم چنین چیزی وجود نداره. یکی یادمونم باشه، تلگرام در واقع بعد از اون اعتراضات در واقع آبان ماه و داستانهای آمد نیوز و درخواستی که خود آقای جهرمی در توییتر داد به تلگرام عمومی که این محتوا باید پاک بشن و خب یه بار پاک شد، دفعه دوم پاک نشد. این قصه را اگه برگردیم به یاد بیاریم متوجه میشیم که به نظر من حرف ایشون چندان بیراه نیست. یعنی به نظر میاد که یک گفتگوهایی بوده، تا حتی یه جاهایی به یک توافقهایی هم رسیدن، اما از یک جایی به بعد از نظر من به دلیل فشارهایی که بر روی این شرکت اومد، طریق در واقع نهادهای حقوق بشری، فعالین حوزه آزادی‌های اینترنتی، این شرکت دیگه ادامه نداد، در نتیجه فیلتر شد.
یعنی در واقع به این لحاظ می‌فرمایید که آن میزان محدودیتی که ایران می‌خواست اعمال بکنه، به نظر می‌رسه که پیام رسانه تلگرام داشت باش همراهی می‌کرد و عملاً در مراحل بعدی با فشار نهادهای حقوق بشری و آزادی اینترنت اتفاق نیفتاد. حالا این طرحی که به تازگی مطرح شده که ظاهراً قرار است در جلسه غیر علنی مجلس هم به تصویب برسه، از جزئیات و چند و چون این برامون بگید و اینکه به نظرتون تا چه اندازه میتونه اثر بذاره روی دسترسی عینی کاربران به معنی کاملاً عمومیش در ایران.
یکی از بخش‌های طرح داره میگه که بعد از تصویب شدن قانون 3 ماه وقت دارن نهادهای مسئول که با این شرکت‌ها صحبت بکنن، ازشون بخوان نماینده بیارن در ایران. یه توش آقای جهرمی سر تلگرام و خیلی شرکت‌های دیگه هم همین بحث رو داشتن.
بله.
نماینده بیارن در درون ایران بذارن، قوانین ایران رو اجرا کنن و بعد مثلا توی بازه 6 ماه 8 ماه هر چی که ایران گفت اینا بگن چشم و اجرا بکنن، اگر نگفت فیلترش کنن. یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن‌های دیگه تیک شده، حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه اجتماعی که در این فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. یک دو تا مورد دیگه هم راجع به این طرح بگم که واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه آزادی‌های اینترنتی مردم خواهد. یه نکته دیگه هم هستش در واقع این هستش که اینا میخوان کنترل گتوی ورودی خروجی اینترنت ایران رو از دولت بگیرن، واگذار بکنن به یک نهاد نظامی. ببینید، ما میدونیم که حالا قانون که تو ایران با اون شکل اجرا نمیشه، ولی به هر حال یک سازوکارهایی وجود داره که بشه به نهاد دولت نظارت داشت. مثلا مجلس میتونه وزیر رو احضار بکنه و بیاره تو مجلس ازش پاسخگویی بخواد در مورد عمل کردش. اما اگه این واگذار بشه به یک نهاد نظامی، عملاً هیچ کس نمیتونه پاسخگویی رو از اونها طلب بکنه، چون نهادهای نظامی که مستقیماً زیر نظر رهبر کار میکنن. بنابراین همین پاسخگویی در حد همینی که امروز آقای جهرمی رفته تو مجلس این حرفا رو زده و یه ذره داستان شفاف‌تر شده، حتی در همین حد هم از بین خواهد رفت. از طرف دیگه واگذاریش به نهادهای در واقع نظامی، پروژه اینترنت کشور رو تبدیل می‌کنه به یک پروژه نظامی، و این کار خیلی خیلی خطرهای زیادی داره. در شرایط خاص ممکنه، میتونه، پیچیدگی حقوقی داره، ولی میتونه تحت شرایطی تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی، و در واقع حتی با توصیف اون توصیفی که اونها از امنیت ملی دارن، همین آقایون دارن، میتونه خطرهای جدی برای امنیت ملی کشور داشته باشه. بنابراین این طرح توسط کسایی نوشته که به نظر من نه تنها اینترنت رو نمیشناسن، نمیدونن، بلکه آشنایی خیلی چندانی هم با مسائل جهانی ندارن، خیلی نگاه بسته داخلی دارن و فکر میکنن با فیلتر کردن و مسدود کردن و مجرم بیشتر درست کردن تونن در واقع کنترل بکنن، که تا امروز 40 سال گذشته همه این روش‌ها نتیجه نداده و فکرم نمیکنم یاد گرفته باشن، درسشون رو یاد گرفته باشن.
شما شنونده گفتگوی من و امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنت ساکن آمریکا بودید، درباره حرف‌های امروز وزیر ارتباطات در مجلس و محدودیت‌های احتمالی که مجلس برای اینترنت در ایران وضع خواهد کرد. و اما 62مین جشنواره فیلم در شهر پراد فرانسه 3 روز از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. این رویداد سینمایی تا کنون فاقد بخش مسابقه بوده، ولی از امسال یک بخش رقابتی به نام دیدار با سینماگران زن دنیا به آن افزوده شده که در آن 8 فیلم از آثار زنان ایرانی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در گرامیداشت عباس کیارستمی، فیلمساز بزرگ فقید سینمای ایران، هم فیلم 10 ساخته او در روز پایانی جشنواره پراد نمایش داده می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره کن که شنبه این هفته 74مین دوره خود را پشت سر گذاشت، در همین روز رویداد سینمایی دیگری در شهر پراد فرانسه 62مین سال فعالیتش را پی گرفت. این فستیوال به وسیله رنه کلر، فیلمساز پیشکسوت فرانسوی، به عنوان جشنواره غیر رقابتی بنیان گرفت و نمایش آثار فیلمسازان سرشناس دنیا در سلوحه فعالیتهایش قرار گرفت. از امسال اما برای نخستین بار یک بخش رقابتی هم به این جشنواره پیوسته که در این باره محمد حقیقت، فیلمساز، منتقد فیلم و یکی از 4 داور فستیوال پراد، اینطور به رادیو فردا گفته:
ما پیشنهاد کردیم زنان سینماگران ایران رو بذارن در مسابقه، به این دلیل که فیلم‌های زیادی توسط بانوان ایرانی در ایران و غیره ساخته میشه و بلافاصله قبول کردن و قراره از امسال به بعد بخش مسابقه‌ای اضافه بشه که هر سال اختصاص داده میشه به سینماگران زنان یک کشور و این رو با زنان سینماگران ایران شروع کردن. یک بخش فیلم‌های بلند داره، یک بخش فیلم‌های کوتاه که برای فیلم‌های کوتاه فیلم‌های زیادی فرستادن. این فیلم‌ها باید زیر 15 دقیقه می بود، همه باید داستانی می بود و در سال جدید ساخته می‌شد، یعنی در همین 1-2 سال اخیر. از بین این فیلم‌ها ما 8 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردیم که اینها در شهر پراد نمایش داده میشه. در بخش فیلم‌های کوتاه قراره که به طور مستقیم اینها از طریق اینترنت از راه دور شرکت بکنن در گفتگو با تماشاگران. جدا از این، یه هیئت داوری هم این جشنواره خواهد داشت. از بین فیلمسازا 2 تاشون حضور خواهند داشت که اینها الان در فرانسه هستن و روز آخر جشنواره هم جوایز اعلام میشه. 4 تا داور فرانسوی هستن، یعنی 3 تاشون فرانسوی هستن، یکی هم من هستم که هم فرانسه ایرونی هستم. این 4 تا با هم نظر نهایی رو میدن تا مشخص بشه که 2 فیلم اول کدوم خواهند. بسیار فیلم‌های خوب و جذابی هست و اتفاقا کسانی که الان فیلم‌ها رو دیدن، داورا، فوق‌العاده براشون جالب بود که این همه استعداد توی ایران از دختران ایرانی دیده میشه این فیلم‌ها رو ساختن.
یکی از 8 فیلم کوتاه سینماگران زن ایرانی که به بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه راه یافته، به هیچ کس نگو نام دارد که ساخته سحر ستوده است و در آن یکی از مشکلات فراوان جوانان در ایران تصویر شده.
یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه. چند سالته؟
19.
عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟
ازدواج نکردم.
چند وقت رابطه داری؟ آخرین بار کی بوده؟
دیشب.
پدر مادرت هم میدونن؟ داروتو حتما هم یه روز برو بگیر، یه پماد داخلی هم براتون نویسم که درد و التهاب تو یکم بهتر میکنه. نامزدت یا دوست پسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟
جدا از 8 فیلم کوتاه بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه، 4 فیلم دیگر نیز از فیلمسازان زن ایرانی در بخش غیر رقابتی این فستیوال از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، میترا فراهانی و نوشین معراجی نمایش داده می‌شود. در گرامی داشته عباس کیارستمی نیز فیلم 10 این کارگردان سرشناس که آن هم درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار، تحلیل ها و مقالات بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم.